وقت به زودی 18:05 خواهد شد. شما به رادیو فردا گوش میکنید. وقت اون هست که همراه بشید با نیوشا بقراطی، تهیه کننده برنامه ساعت ششم که الان هم اینجا هست. پیش از او من از شما خداحافظی میکنم. روز و شب شما خوش.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر میگذاریم. از ساعت 6:00 به وقت تهران خوش اومدید به یک برنامه ساعت ششم دیگه. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمونید. در حدود 1 ساعت آینده میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. با همین جمله کوتاه دقیقاً 40 سال پیش نخستین تقابل بین اونچه که میرفت جمهوری اسلامی خونده بشه با حقوق زنان رقم خورد. همون روز تکلیف اونهایی رو که میگند مگر مسئله فقط همین دوتاره موست، آیت الله روح الله خمینی روشن کرده بود. وقتی هنوز صفحه‌ای تحت نام جمهوری اسلامی در تاریخ ایران باز نشده بود، هنگامی که خون انقلاب تفته بود و تنها 24 ساعت از سقوط حکومت پهلوی می‌گذشت، در 16 اسفند ماه 1357 که گفت زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند، نه اینکه خودشان را بزک کنند. زنها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زنها باید وضع خودشان را عوض کنند. با این کلمات حجاب اجباری به عنوان نخستین محدودیتی ثبت شد که به دنبال انقلاب 57 بر ایران سایه انداخت و زمینه ساز اولین تجمع اعتراضی شد بعد از انقلاب. دقیقاً 40 سال پیش در چنین روزی، روز جهانی زن، روزی که ثبت شد در روز شمار تاریخ معاصر ایران به نام زنانی که به حجاب اجباری نگفتند. حجاب اجباری از همون روز مسئله بود، از اون رو در روی اول انقلاب تا امروزی که شکل و شمایلش در بطن جامعه بارها و بارها پوست انداخته تا ظاهر زنانه شهر دیگر شباهت چندانی به اون نقاب حائل تیر رنگ نداشته باشه. کماکان اما در ایران 17 اسفند ماه 1397 آزادی پوشش برای بسیاری از زنان ایرانی یکی از عرصه‌های مبارزه مدنیه. امروز 4 دهه بعد از انقلاب از شما میشنویم حجاب چقدر مسئله زنان ایرانیه؟ آزادی و حق انتخاب پوشش از چه میزان اهمیت در بین خواسته های حقوقی، مدنی و برابری خواهانه زنان ایران برخورداره؟ چه روشی و کدام روی کرد در زمینه فعالیت برای حقوق زنان بیشتر تأثیر گذاره؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در پراگ رادیو فردا. میتونید با ما ارتباط داشته باشید، درباره موضوع حجاب اجباری و اساساً کارزار برای حقوق زنان با ما صحبت بکنید. اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام که از اون طریق میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. این پیام ها رو همکاران من به دست ما میرسونند تا در همین برنامه برای شما بتونیم پخش بکنیم. از طریق فیسبوک هم صدای ما رو میتونید بشنوید، علاوه بر ماهواره، رادیو موج کوتاه، متوسط و اینترنت از طریق فیسبوک شبکه‌های مجازی هم همراه هستیم با شما. میتونید همونجا هم کامنت بگذارید و به بحث ما بپیوندید. امروز در برنامه ساعت ششم 2 میهمان داریم. خانم مسیح علی نژاد، بنیانگذار کمپین‌های آزادی یواشکی و چهارشنبه‌های سفید که علیه حجاب اجباری فعالیت می‌کنه، و ملیحه محمدی، فعال سیاسی، تا از دو نگاه متفاوت بتونیم به این مسئله بپردازیم. خانم علی نژاد، به شما خوش آمد میگم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و بینندگان خوبتون و مهمان نازنین برنامه‌تون. من هم خوشحالم که با شما هستم.
خانم محمدی عزیز، به شما هم خوش آمد میگم و از شما هم متشکرم.
من هم سلام میکنم به شما، به مسیح علی نژاد عزیز و همه شنوندگان رادیو هر کجا که برنامه شما رو میشنوند.
بسیار خوب، اگر موافق باشید اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم نظر یک دو نفر از شنوندگانمون رو بشنویم و برگردیم بحث رو پی بگیریم. اجازه بدید پیش از هر چیز نظر محمد رو بشنویم، یکی از کسانی که برای ما پیام گذاشته و درباره حجاب اجباری به عنوان یک مرد ایرانی این رو داشت که بگه.
با سلام، محمد هستم از اهواز. من یکی از مردانی هستم که طرفدار آزادی پوشش زنان و خانم ها هستم و معتقدم این قانون حجاب اجباری یکی از بزرگترین ظلم ها در حق زنان ایرانی هست که باید این قانون غلط برداشته بشه و مردها میتونن با حمایت از آزادی پوشش زنها و برداشتن حجاب خانم هاشون و حمایت از خانم هاشون از این حق خانم ها حمایت کنن.
اونچه که شنیدی صحبت های محمد بود. شما هم میتونید صدای خودتون رو به دست ما برسونید و به گوش شنوندگان رادیو فردا، @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام، و شنونده بعدی ما که پیام گذاشته برامون مسلم.
مسئله حجاب در جمهوری اسلامی نه فقط مسئله حجاب، مسئله دیگه مثل محیط زیست، حقوق بشر، آلودگی هوا، مسائل است که با امر سیاسی گره خورده است، چون حکومت از رختها تو خیابون دخالت میکنن. لذا این نقدی که بر خانم علی نژاد برخی ها میگیرن که تو مبارزه با حجاب رو سیاسی کردی وارد نیست. ایشون مبارزه با حجاب رو سیاسی نکرده، مبارزه با حجاب در بطن خودش یک امر سیاسیه. وقتی شما دارید مبارزه با حجاب اجباری میکنی، در واقع مبارزه با نظام هم در درونش خوابیده است.
@فرداگرام تکرار میکنم، شناسه ماست، شماره تلفن ما هم 00420221122454. خانم محمدی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. پیش از این که بریم به جایگاه حجاب در طیف مختلف مبارزه در زمینه حقوق زنان بپردازیم، اجازه بدید به همین مسئله‌ای که آقای محسن بهش اشاره کرد، آقای مسلم اگر اشتباه نکردم، مسلم بله، بهش اشاره کرد در پیامی که شنیدیم بپردازیم. این که چرا حجاب امروز همچنان مسئله است؟ آیا حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی یک مسئله سیاسی است یا صرفا یک باور دینی که بر اجرای اون پافشاری میکنه؟
من مقدمتا بگم خدمتتون که وقتی از حقوق زنان صحبت میکنیم، از حقوق بشر داریم صحبت میکنیم، از یه مشکل و ستم تاریخی توجه میدم که در سطح جهان داریم صحبت میکنیم که شدت و ضعفش بر حسب شرایطی که حالا از نظر من به توسعه یافتگی به طور کل ارتباط داره یا نه فرق میکنه، ولی در هیچ کجا به نتیجه‌ای که خواست اون جامعه است نرسیده. وقتی از آزادی پوشش حرف میزنیم، در واقع از یه بخش غیر قابل انکار حقوق بشر داریم صحبت میکنیم. مشکل اینجاست که در جهان هر مشکلی که به وجود بیاد، هر شرایط ویژه‌ای که به وجود بیاد، بار سنگینتر اون روی دوش زنانه، از فقر تا مسائل اقتصادی تا مسائل مدنی و فرهنگی. کمان که در جمهوری اسلامی مسئله پوشش به طور کلی تغییر کرد، یعنی شما مرد ایرانی هم من فکر میکنم تازگی ها موفق شده آستین کوتاه بپوشه، یا کراوات نمیتونه بزنه، یا در هیچ گرمایی نمیتونه به اصطلاح شلوار کوتاه بپوشه، و بسیار معضلاتی که البته بر دوش زن همینطور که داریم میبینیم سنگینیش بیشتره. از ظاهر و باطن قضیه میبینیم که این سنگینی این موضوع بیاد.
حالا به رغم همین سنگینی که شما میگید، چرا به نظر شما چطور شده که ادامه پیدا کرده تا یه 30 میتونیم بگیم 7-8 سال گذشته که دیگه رسما اجباری شده حجاب؟ تا چه حد، بازم برگردیم به همون سوالی که ازتون پرسیدم، تا چه حد به نظر شما برآمده از یک رویکرد و تفکر سیاسی است، تا چه حد یک مسئله صرفا ایدئولوژیک؟
ببینید، مسائل ایدئولوژیک در خدمت سیاست برمیان. در اصل و اساس خودش مسئله حجاب زن، اگر نگاه کنیم، به مسئله ایدئولوژیک، یه مسئله دینی. ولی وقتی دین حاکم میشه، خب تمام مسائل ایدئولوژیک نظریش سیاسی میشه. در این شکی نیست که حکومت، الان از حکومت صحبت کنیم و ندید، با مضمون دینی خودش این امر رو سیاسی میبینه و متوجه هیمنه سیاسی خودش، قدرت خودش میبینه و سرخ شدن به اصطلاح مبانی که میخواد اونو نگه داره. و همینجا این بحث پیش میاد که این مسئله رو که حکومت میخواد سیاسی کنه، چگونه میتونیم ما در مقابل این قضیه بیستیم و این مسئله رو اجتماعی، فرهنگی و غیر سیاسی و حتی شخصی نشون
بدیم. خانم محمدی، برمیگردیم در مورد این مسئله صحبت میکنیم حتما. اتفاقا مسئله بستر فرهنگی جامعه و ارتباطش با چنین محدودیت هایی جز مسائلیه که میخواستم در ادامه برنامه بهش بپردازیم. اگر اجازه بدید بریم سراغ مهمان دیگرمون و نظر ایشون رو جویا بشیم. خانم علی‌نژاد، شما درباره این مسئله چی فکر میکنید؟ این که تا چه حد مسئله حجاب یک مسئله سیاسی، اونطوری که شنونده ما در ابتدای برنامه میگفت، چرا حجاب همچنان امروز مسئله است در ایران؟
من فکر میکنم که هیچ کدوم از فعالان حقوق زنان و هیچ زن ایرانی نمیتونه رد بکنه که موضوع حجاب یک موضوع کاملا سیاسی هست که گره خورده به حیات جمهوری اسلامی. به این دلیل که اولین گام بعد از انقلاب برای حکومت ما این بود که پیام ایدئولوژیک خودش رو بر بدن زنان ایرانی بنویسه. شما وقتی وارد ایران میشین، اولین چیزی که متوجه میشین اینجا یک کشور اسلامی هست از طریق ما زنانه، چون ما این که نماد یک حکومت ایدئولوژیک و یک دیکتاتوری مذهبی رو با خودمون حمل میکنیم. بنابراین فرای این که ما باید فرهنگ سازی بکنیم، باید یک گفتمان درست ایجاد بکنیم، وقتی به حجاب اجباری اعتراض میکنیم، مشخصا به نماد و یک ژنتیک کد، یکی از ستونهای اصلی حکومت ایران داریم نقض میکنیم. به این دلیل که حجاب رو انتخاب کرد جمهوری اسلامی تا بتونه از طریق حجاب تمام جامعه، نه فقط زنانی که حجاب نمیخوان رو، مردان رو و حتی اون بخشی از زنان مذهبی رو و تمام در واقع مشارکت سیاسی زنان رو، مشارکت اجتماعی زنان رو، سبک زندگی مردم ایران رو کنترل بکنه از طریق موضوع حجاب اجباری. بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم رد بکنیم که موضوع حجاب برای حکومت ما یک موضوع کاملا سیاسیه، اما برای مردم و افکار عمومی قطعا باید فرهنگ سازی کرد و از طریق کمپین ها و گفتگوهایی که ایجاد میشه آگاهی رسانی کرد.
اتفاقا مسئله کمپین هایی که بهش اشاره کردی جز باز هم مسئله هست که میخوایم بهش بپردازیم. از اونجایی که خود شما هم بنیانگذار تعدادی از این کمپین ها هستید، میخواستم در مورد دامنه تأثیرگذاریش و اینکه تا چه حد میتونه در جهت هدفی که دنبال میکنید تأثیر داشته باشه، هم با شما هم با میهمان دیگر صحبت بکنیم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا بشنویم. از محسن شناسی ما هست در تلگرام @فردگرام.
با درود و تبریک به مناسبت روز جهانی زن به تمامی بانوان ایران زمین، مهمانان گرامی، سرکار خانم محمدی، سرکار خانم علی‌نژاد و سپاس ویژه از جناب بقراطی عزیز که با صدای گرم و دلنشینشون برنامه ساعت ششم رو تدارک می‌بینن. به نظر من امروز بعد از گذشت 40 سال صحبت کردن در مورد حق انتخاب و نوع پوشش حجاب واقعا دشواره. آقای خمینی گفت در حجاب اجباری نیست و ما از یاد بردیم که همین آقا قبلتر به شاه فقید ایران نامه نوشته بودند در مذمت حق رأی بانوان و بعدها مانند تمامی وعده‌های توهی عوام فریبانی دیگر، این اجباری نیست تبدیل شد به ابزاری برای سرکوب و محدودیت هرچه تمامتر نیمی از جامعه ایران. خاطرمون هست دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، اخراج از کار، خودسوزی خانم دکتر هما دارابی و یا قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب و دختران انقلاب، تهمت‌ها به نظر من زنان و دختران ایرانی مظلوم ترین قشر جامعه هستند که بی منت سخت ترین و دشوارترین کارها را در عرصه‌های مختلف انجام میدن و حق انتخاب و نوع پوشش تنها یکی از صدها نمونه است. به قولی ما باید ابتدا حق برابری بانوان را به اثبات برسانیم، بعد در ادامه طلب حقوق اولیه‌شان را. باید به اندازه 40 سال تلاش روزافزون و همگانی انجام بشه و نگاه جامعه به بانوان تغییر پیدا کنه. مادام که از سنین کودکی این حقوق پایمال می شود، دگرگونی در سنین بالاتر امری است که محتاج تلاش و هزینه و زمان خواهد بود. چطور می شود به افرادی که از دوره پیش دبستانی تا نوجوانی حقشان با نام دین پایمال شده باوران که حقیقت چیست، در حالی که نسل دیگر در همین راه غلط پای نهاده و طی مسیر میکنه. و البته تلاش مدافعین حقوق زنان و سرکار خانم علی نژاد و دیگر عزیزان قابل تقدیر است. با سپاس از برنامه خوبتون.
بسیار خوب، ممنونم از شما و همه مخاطبانی که با ما تماس میگیرید، چه از طریق تلگرام چه از طریق خط مستقیم تلفن. نظر خودتون رو با ما به اشتراک میذارید. تکرار میکنم شماره تماس ما هست 00420221122454. اجازه بدید که سوال رو از شما باز هم بپرسم. خانم محمدی، داشتیم صحبت میکردیم درباره این که حجاب تا چه حد مسئله است. البته محسن به نقش اجتماع و سرکوب تاریخی زنان و حقوقشون اشاره کرد که دیرتر در برنامه بهش خواهیم پرداخت. در اینجا میخواستم بپرسم که به نظر شما مسئله حجاب، شما به اهمیتش اشاره کردید، ولی میخوام بدونم از نظر شما کجای در واقع درخواست ها مطالبات زنان در زمینه حقوقشون قرار میگیره. آیا به نظر شما حجاب مسئله اصلیه؟
ببینید، همین این سوالش خوبیه که کجای مطالبات زنان ایرانی قرار میگیره. ما همیشه توی مطالباتی که عنوان میشه به عنوان خواستهای یک گروه یا جامعه اصلا به طور کلی نگاه میکنیم چه چیزی بیشتر عمومیت داره. اگه نظر منو و به خصوص همطور که حس میکنم تفاوتش رو با خانم علی نژاد بخواییم بدونین، مسئله‌ای که عمومیت داره در بین این 40 میلیون نیم جمعیت زنان ایرانی در وهله اول حجاب نیست. با اینکه حجاب بخش غیر قابل انکاری از حقوق زنه. چرا؟ برای اینکه شما اگر نگاه کنید فعالین حقوق زن رو، به ویژه زنانی که در عرصه حجاب فعالیت میکنن، اینها از کدوم طبقه هستن؟ طبقه متوسط جامعه. خیلی هم عالی که این طبقه به دوش میگیره مطالبات مدنی رو. اما اون چه که قوانین ضد زن، قوانینی به زیان زن در جامعه ایران هست، شامل زنان ایرانی از بالاترین طبقات اجتماعی تا محرومترین میشه، به این ترتیب که محرومترین ها همیشه بار بیشتری رو به دوش میکشن. این رو من برای اثبات صحبت خودم میگم. شما زن فقیری رو که سرپرست خانواده است و چند تا بچه رو باید اداره بکنه، حالا فکر کنید که بعد قبلا این جنگ رو هم داشته که حضانت بچه‌شو بتونه بگیره، حالا تو قانون الان میشه رفتم سرش دعوا کرد، همه اینا رو گذرونده باید زندگی اینا رو تامین کنه. شما مجسم بکنید که حجاب کجای زندگی و مبارزات روزمره این زن که از صبح تا خواب شب که بلند میشه میخوابه جنگ.
به نظر شما اولویت های دیگری وجود داره؟ خانم محمدی، ارزو بدید همینجا صحبت خانم علی نژاد رو بشنویم، بازم برمیگردیم به شما. خانم علی نژاد، شما چی فکر میکنید؟
من واقعیت اینه که انقدر دلم پر از دست به این حرف‌های بی‌منطق که امیدوارم نرنجونم خانم محمدی نازنین رو. چطور ممکنه ما یک فعال مدنی باشیم و تشخیص ندیم که مبارزه برای هر گونه نقض حقوق بشر و حقوق انسانی جایگاه خودش رو داره، و اگر من برای حق مالکیت بر بدنم مبارزه میکنم، هرگز علیه زنی که برای حق حضانت مبارزه میکنه نیستم، چه بسا دست او را هم میگیرم که صدای او شنیده بشه.
خانم علی نژاد، من فکر کنم یک نکته رو اشتباه اینجا متوجه شدید. اگر خانم علی نژاد اجازه بدید، سوال من چیز دیگریه. سوال من این هست، سوال من این نبود که آیا باید در زمینه حجاب فقط فعالیت کرد یا چیز دیگری. سوال من این هست که
من سوال شما رو جواب نمیدم، به خانم محمدی دارم جواب میدم که اولویت بندی غلطه. اولویت بندی
خب به نظر شما اولویت حجابه؟
من دارم به جواب درست میدم. من اصلا نمیخوام در دام یک سوال خطا بیفتم. هیچ کسی نباید در هیچ جای جهان به یک زنی که هم حق حضانت فرزندش رو میخواد، هم حق شغل میخواد و هم حق مالکیت بر بدنش رو میخواد، بهش بگه که من الان میگم که این اولویت تو نیست، لطفا بیا برای اون. همه ما حق داریم برای موضوعات مختلف در بزنگاه‌های مختلف بجنگیم و کنار همدیگه قرار بگیم. بذارید من یه چیز خیلی رک بگم. خانم محمدی نازنین، من از یک طبقه فقیر اومدم، بنابراین من با فقر زندگی کردم، من لباس دست دو پوشیدم، من نون شب نداشتم، پدرم دستفروش بود، مادرم دستفروش بود و با اون فقر زندگی کردم، بنابراین من از طبقه حتی متوسط جامعه نیستم و از همون دوران نوجوانی نه تنها توی دشت و مزرعه کار میکردم، نه تنها کنار پدرم میرفتم تو بازار روز، ولی برای حق مالکیت بر بدن خودم همیشه دچار جنگ و جنگ خانوادگی و در واقع جنگ در فضای عمومی بودم. این یه. من برای حق حضانت کودکم جنگیدم و بعد از اینکه طلاق گرفتم من هم در قربانی قوانین ضد زن بودم و با این قوانین هم دست و پنجه نرم کردم. بنابراین باید اجازه بدیم که زنان ایرانی در همه موارد در مورد تمام قوانین ضد زن هر کس کاری بکنه، کمپینی تشکیل بده و در نهایت بدون اولویت بندی همه مثل یک زنجیره به هم بست بشیم.
خب خانم علی‌نژاد، اجازه میدید من همینجا سوالی بپرسم ازتون.
بزرگترین ضربه به جنبش زنان رو اولویت بندی کردن مطالبات ما میدن.
یعنی شما اساساً اعتقاد ندارید به این که میتونیم این سوال رو بپرسیم که آیا حجاب جزء مسائل اصلی اولویت بیشتری داره نسبت به مثلا حقوق نابرابر در زمینه حضانت یا فرض کنید دیه یا سایر مسائل؟ اگر شما خودتون بخواید اولویت بندی یعنی شما خودتون ترجیح میدید اولویت بندی اصلا وجود نداشته باشه؟
نه، برای اینکه من به عنوان یک مادری که حضانت بچه‌ام می‌خواستم، به عنوان یک زن روستایی که کار می‌کردم و به عنوان دختری که حجاب بر من تحمیل شد، اینها رو مکمل هم میدونم برای اینکه یک قوانین ضد زن و مرد سالار منو شهروند درجه دو در نظر بگیره. برای همه اینها در کنار هم می‌جنگم.
اجازه بدید خانم علی‌نژاد بریم صحبت‌های خانم محمدی رو باسم بشنویم. خانم محمدی همراه شما هستیم.
بله، من صحبتایی که کردم بی منطق نبود خانم علی‌نژاد. من به سوال مشخصی پاسخ دادم که اولویت الان چی میتونه باشه. وقتی شما میگین اولویت این نیست، دومیه، به معنای این هرگز نیست که برای حجاب مبارزه نشه. 40 ساله زنان سرزمین ما با مبارزه علنی و روزمره میکنن با حجاب اجباری، به نوعی مبارزه کردن که کسبت حجاب و هیئت حجاب برای منی که سال 92 کشور رو ترک کردم الان به فیلم و عکس ایران مراجعه میکنم، مثلا ایران قابل شدن نیست. این مبارزه روزمره و دائمی واقعا مبارک. ببینید سوال مشخصی وجود داره، شما وقتی برای حضانت فرزندتون دارین میدوین، هم حجابتون رعایت کردین هم مانتو شلوارتون میپوشیدین، باید امر او اصلی شما اونجا حضانت فرزندتون. من اشاره ای که میکنم اینه، اولا که هر طبقه اجتماعی، هر گروه اجتماعی اون چه که در توان داره برای حقوق زن باید انجام بده، ولی این که شما از میگیم نباید هیچ کجای جهان این سوال نباید، با این شعارها من میدونم که میشه خیلی ها رو متوجه کرد، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ در عمل یک نیروی معین، دارم از یک نیروی معین حرف میزنم، میتونه خودش رو صرف یک اهرم بکنه. شما در آن واحد چند تا اهرم رو با هم نمیتونید. در حرف میشه ها، با احساسات میشه این حرف رو زد و بعدم گفت همه بی‌منطقن و هیچ کس اجازه نداره در هیچ کجای جهان، ولی مخاطب این صحبت ها اگر شما رو باور کنه به نظر من گمراه میشه، چون در عمل خودش میبینه که نیروی محدود خودش رو کجا باید به کار بگیره. حرف من این بود من. اگر مسائلی مثل فقر، مسائل اقتصادی، قانون مدنی، اینها مسائلی هستن که به تمام زنان، زنی که اصلا محجبه است، اصلا دلش نمیخواد که حجابش رو برداره، به اون هم تحمیل میشه، زنی هم که شهامتی داره که تو خیابون برداره یا زنی هم که به اجبار داره حجاب رو حمل میکنه، این مسئله نیمی از جمعیت ایران به طور کلیه.
خانم محمدی اگر اجازه بدید باز هم برمیگردیم صحبت شما رو باز هم خواهیم داشت. خانم علی‌نژاد خواهش میکنم خیلی کوتاه، به خاطر اینکه شنونده هم منتظر هستن که صحبت کنم، بفرمایید.
خب واقعیت اینه که وقتی ما رابطمون با جامعه با مردمی که تو شهرستان ها هستن، با همون طبقه فقیر، با شهروندان و کنشگران عادی کاملا قطع میشه و ارتباطمون فقط با یک سری گروه های سیاسی هست و جریان های سیاسی و فعالان شناخته شده هست، دچار یه تحلیل غلط میشیم. شما همین کمپین چهارشنبه سفید یا دوربین ما اسلحه ما رو وقتی نگاه میکنید، میبینید زنان از شهرستان ها و روستاهای ایران به این کمپین پیوستن بدون اینکه اولویت بندی کنن، چون میدونن و باور دارن و در واقع سواد آگاهی کامل رو هم دارن که مبارزه مدنی مبارزه‌ای هست که همه در کنار همدیگه باید تلاش بکنن. بنابراین من واقعا فکر میکنم این اولویت بندی کردن فقط کار یک سری جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اهم از اصلاح طلبان و یک سری نیروهای چپ هست که مدام بحث فقر رو مطرح میکنن تا زن ایرانی رو سرکوب بکنن که تو عملیات نداری، ما این که به تو میگیم که باید الان به هزانت بچت یا به فقرت بکنی. من فکر میکنم به خلاف چیزی که محمدی گفتن بایدی وجود نداره و هممون باید در کنار هم باشیم. شمایی که الان اگر من گفتم امیدوارم هیچ کسی اولویت تعیین نکنه، ولی صحبتاتونو برگردین گوش بکنین، گفتید که وقتی شما حضانت کودکتون رو ندارید باید به حضانتتون فکر کنید، حجابتون هم رعایت میکنید. من میگم نه، من حجابم هم بر میدارم، برای حضانت کودکم هم میجنگم. چرا من برداشتم و الان شما میتونید مراجعه بکنید به کتابی که در داخل ایران نوشتم در مورد اینکه که موضوع ما هم خوری در دقیقه من
همه چی در مورد اینکه ما آدمایی هستیم.
خانم محمدی من حرفای شما رو قطع نکردم، شما یه لحظه گوش بکنید. من در داخل ایران شستشوی مغزی شدم از طرف بسیاری از اصلاح طلبان که سوالاتم رو در مورد موضوع زن اولویت قرار ندم. بنابراین من از آقای خامنه ای، از آقای خاتمی، از آقای رفسنجانی و کروبی در مورد حجاب سوال کردم، همین الان تو یوتیوب هست میتونید به این ببینید. و اگر هم قوی نبودم و برای حقم در داخل ایران قوی وای نستادم، الان کنار زنانی میستم که به من اعتماد کردن، یه ویدیو میفرستن 9 میلیون نفر میبینه. شما نمیتونید بگید احساسات یک زنه، زن ایرانی آگاه هست و با آگاهی به عنوان نماد سرکوب یک حکومت دیکتاتوری داره به اجرای اجباری اعتراض میکنه.
خانم علی نژاد، خانم محمدی، اگر اجازه بدید ما بریم شنوندگان رو روی خط داشته باشیم، برمیگردیم این بحث رو با هر دوی شما پی خواهیم گرفت. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم در 40مین سالگرد 8 مارس، اولین 8 مارس بعد از انقلاب 57 که اولین تظاهرات بعد از انقلاب رو هم رقم زد از طرف زنان در اعتراض به صحبت‌های آیت الله خمینی درباره حجاب، می‌پردازیم به مسائل زنان، به طور مشخص به مسئله حجاب اجباری. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام می‌کنم آقای کوهسار عزیز، بفرمایید صحبتتون رو در مورد حجاب اجباری.
فدای شما، میدونم امروز وقتتون خیلی تنگه، من زیاد من فکر کنم یکی از اشتباهات شاید بشه گال استراتژیک که خیلی کلان جمهوری اسلامی همون اعلام اجباری حجاب بود. چون مثل مسائل دیگه ما نمیتونیم از چیزی عبور کنیم، وقتی کاری میکنیم دیگه اون تو گیر میکنیم، میچسبیم به قول عوام توی اون گل خود ساخته. حالا چه میتونه گروگانگیری باشه، میتونه جنگ باشه، میتونه مسئله هسته‌ای باشه، هر مسئله بزرگی رو که به وجود میاد و به خصوص اگه یه حالا نمیخوام بگم نمایشایی در خارج از کشور، حالا هر چی، چون بنز کافی خانم محمدی حرف صحبت کردن، حالا این کارهایی که میکنن و زیاد این باعث میشه که حتی وقتی
کدوم کارا میشه مقدار دقیق تر بگید منظورتون کدوم کارها خارج از کشور هست آقای کوهسار؟
ببینید همین کمپین هایی که اعلام میشه و بعد میگن آقا من اگه در ایران نمیکردم شستشوی مغزی شده بودم، حالا اومدم خارج میگم اونایی که تو ایران هستن شستشون نشده باشن، همه چی رو بذارن کنار، روسریشون رو بردارن، مسائلشون حل میشه. من فکر میکنم اگه این کارا نبود شاید حکومت از این مسئله راحت تر عبور میکرد. ما میشناسیم این مسئولین
به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی به نظر شما اگر حکومت جمهوری اسلامی میدید که کمپینی شکل نگرفته درباره حجاب، یعنی موضع خودش رو تلفیق میکرد و منعطف
کاری هم نداشت، یعنی همینطور که اصلا داشت پیش میرفت، یعنی شما 6 سال 7 سال پیش قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد سر کار حجاب خیلی چیز شد، اصلا این برداشتن روسری مخصوصا تو اتومبیل پروندهش تو نیروی انتظامی و راهنمای رانندگی از خانم‌ها برمی داشتن، بعد باشون ماشینشون رو میگرفتن، جریمهشون میکردن، میرفتن و این ادامه داشت. حساب کنی این اتفاق 20 سال پیش 18 سال تا الان به کجا میتونست بکشه. ولی الان وقتی میگن آقا یه کسی پرچم داره که با اولا من میخوام بدونم خانم علی نجات چرا انقدر عصبانیه؟ ایشون که خودشون هم قبول دارن هزینه ای نپرداختن جز اون چیزی که میگن آقا من تو روستا بودم اینا. خب اگه خانم نرگس محمدی خانم ستوده انقدر عصبانی نیستن با همه مشکلاتی که تحمل زندانهایی که کردن، ایشون خیلی عصبانیه. حالا من همیشه هم اینطور هستن تو برنامه، خیلی با پرخاش با دیگران برخورد میکنن. حتی مادرشون دو چیزی گفتن
آقای پوستر. حالا با وارد بحث شخصی خواهش میکنم نشیم. من این پرسش رو میخواستم. ممنونم از شما که بسیار ممنونم از شما آقای پوستر عزیز. از شما تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردید. ازتون خواهش میکنم دوستان که تماس میگیرید در چارچوب بحث روزمون نگه دارید صحبت ها رو. البته خانم علی نژاد در چند دقیقه آینده برمیگردیم به شما و صحبت های شما رو خواهیم شنید. اجازه بدید پیش از اون یک نظر دیگر رو بشنویم از خانم سحرناز که از طریق تلگرام نظر خودش رو به دست ما رسونده.
سلام خدمت شما آقای بقراطی عزیز، همینطور مهمان خوب برنامه‌تون خانم مسیح علی نژاد عزیز. من دو مورد میخوام در موردش صحبت کنم. یکی تجربه شخصی من هست به عنوان یک زن، یک زنی که در خوزستان زندگی میکنه، در دمای بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد در دو سوم سال از فروردین ماه تا آبان ماه، و من به عنوان یک زن باید یک پوششی رو در واقع پوشش حداقلی و حداکثری در جامعه داشته باشم برای اداره دانشگاه رفتن، بیرون رفتن، بانک رفتن، خرید کردن. و این نه تنها برای من یک حجاب اجباری هست، بلکه یک حجاب آزاری هم هست. یعنی من آزار میبینم از این حجاب، چون واقعا اثر او برای من در اجتماع تنگ میکنه، باعث در واقع حتی عصبانیت و حتی باعث پرخاشگری میشه اینکه این حجم از گرما رو در بدن خودم حس کنم و مجبور باشم که فعالیت انسانی و زنانه خودم رو هم انجام بدم. و این آزارگریه برای یک زن در همچین شرایط در واقع طاقت فرسایی که به من تحمیل میشه، خواسته من که نیست، به من تحمیل میشه. نکته دوم، نکته یه که تا زمانی که مسئله حجاب اجباری در ایران حل نشده باشه، بقیه صحبت‌ها به نظر من حاشیه‌ایه. وقتی من پوششم رو نمیتونم خودم انتخاب کنم، در مورد چی باید بیام صحبت کنم؟ من از همینجا از مسیح علی نژاد عزیز تشکر میکنم به خاطر جرقه‌ای که در این جامعه زد. به عنوان یه زن خوزستانی در واقع ازش تشکر میکنم به خاطر اینکه این هنجار شکنی به شخص من خیلی کمک کرد. متشکرم از برنامه خوبتون. متشکرم.
ما هم از شما متشکرم که نظرتون رو در اختیار برنامه ساعت ششم قرار میدی تا به گوش شنوندگان رادیو فردا برسه. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید ازش استفاده بکنید برای ارتباط مستقیم با ما. و @فردگرام هم شناسه ما هست در تلگرام. خب خانم علی نژاد، این بار با شما شروع بکنیم. در باره کمپین های شما صحبت رو در ابتدای برنامه هم گفتیم میخواییم که در بارش صحبت بکنیم. این در واقع میشه یه مقداری به طور کلی تر اگر بخوایم نگاه بکنیم روی کردهای متفاوت در قبال تلاش برای احقاق حقوق زنان شاید بتونیم جمع‌بندی بکنیمش. دو تا نظر کاملا متفاوت اتفاقا در همین زمینه داشتیم. آقای کوسار اعتقاد داشت که تأثیر نه تنها مثبت نداره، منفی داره. از اون طرف خانم سحرناز اعتقاد داشت به عنوان یک خانم ایرانی که در منطقه گرمسیری ایران هم زندگی میکنه، این کمپین ها میتونه موفقیت آمیز باشه، میتونه کمک بکنه. خواستم از خود شما بپرسم، شما در جواب انتقاداتی مثل آقای کوهسار چی میگید؟
من این انتقادات رو گوش میکنم و سعی میکنم ازشون یاد بگیرم، برای اینکه اون انرژی که نیاز دارم بیشتر باید صرف پیام های فراوانی بشه که واقعا از داخل ایران دریافت میکنم. خیلی دلم میخواد 3-4 تا خبرنگار مستقل بیان فقط 3-4 شبانه روز رو با من زندگی بکنم و ببینن که من چقدر ویدیو و پیام از داخل ایران دارم هر روز دریافت میکنم. همین امروز که جنبش زنان نتونست، اجازه ندادن که در ایران 8 مارس روز جهانی زن رو جشن بگیره، من بیشترین ویدیو رو دارم از کنشگران نوظهور عرصه مدنی دریافت میکنم، از زنانی که متعلق به جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نیستن، در تمام این سال‌ها سرکوب و سانسور شدن. یا کمپین دوربین ما اسلحه ما در واقع یک قیام هست، یک سرکش علنی هست، یک انقلاب هست که زن ایرانی شروع کرده علیه پدیده‌ای به نام امر به معروف و نهی از منکر که 40 سال یک خشونت سیستماتیک رو نهادینه کرده و هیچ گروهی در مورد این قضیه کار نکرده تا کنون. اما زن ایرانی خودش اومده تلاش کرده، با یک دوربین از پلیس گشت ارشاد فیلم گرفته. اگر تا دیروز جنبش مقاومت بود در برابر گشت ارشاد، زن ایرانی این رو تبدیل کرده به جنبش مبارزه علیه گشت ارشاد، جنبش حذف قوانین ضد زن. و خب شما میبینید که خانم مولاوردی، من این مثال رو هم براتون بگم، حدود 3 سال پیش که اومده بود توی سازمان ملل، من رفتم خانم مولاوردی رو در حلقه برخی از فعالان جنبش زنان دیدم، خانمایی که اونجا حضورش هم خانم منصور شجاعی، سوسن طهماسب، فعالان معروف و شناخته شده که همیشه بالاخره پیشتر از من اونا تلاش کرده بودن برای حقوق زنان. اونجا سوال من از خانم مولاوردی همین بود که شما با حجاب میایین تو راهروهای سازمان ملل، آیا این حق انتخاب رو زن ایرانی داره که با پوشش خودش در ایران راه بره؟ از نمایندهای مجلسی که با ایشون بودن همین سوال پرسیدن و گفتن نه تنها این افرادی که دولتی هستن و مجلس ایران اونا رو فرستاد، به من گفتن اولویت نداره، تک تک کسانی که اونجا بودن هم میگفتن اولویت نداره و نذاشتن این سوال، در واقع این سوال اونها نبوده و این سوال رو فقط من مطرح کردم و منو یادآور این بود که 5 سال پیشم که کمپین رو انداختم بسیاری از فعالان حقوق زنان میگفتن اولویت نداره، ولی وقتی که زنای ایرانی شروع کردن و تو خیابون اومدن، پیاده روی کردن، راه رفتن، فیلم گرفتن توی چهارشنبه سفید بدون حجاب در شلوغ‌ترین خیابون‌ها، بعد رفتن روی سکوها و این جنبش عظیم شکل گرفت، بخش زیادی از فعالان زن شنیدن صدای زنان عادی رو و پیوند خوردن به شهروندان و کنشگران نسل جدید. بنابراین من فکر میکنم که ما در این مسیر هممون از همدیگه یاد گرفتیم و هممون تمرین کردیم که چگونه در برابر سالها در واقع تصور غلطی که موضوع زن اولویت نداره، بذارید اول فقر بره، بذارید اول اصلاحات بشه، اینا رو گذاشتیم کنار و الان داریم به این باور میرسیم که زنان توانمند به جای اینکه منتظر تغییر باشن خودشون رهبران تغییرن.
ممنونم خانم علی‌نژاد. خانم محمدی، درباره تاثیرگذاری، دامنه تاثیرگذاری و عمق تاثیرگذاری این کمپین ها صحبت میکنیم. صحبت خانم علی‌نژاد رو شنیدیم، صحبت شما رو میخوایم بشنویم.
بله، من نوع زندگیم جوریه که خانم علی‌نژاد خیلی در مورد خودشون و توانایی‌هاشون و ارتباطاتشون صحبت کردم، منم ادعام اینه که نه، در فضای ایران زندگی میکنم و ارتباطم با ایران زنده و روزمره و فعاله. بنابراین بنابر اون درک خودم که از نظر ایشون پذیرفته نیست، با این دریافت که این کمپین ها اینطور که ایشون میگن قیام، انقلاب، جنبشیه که در ایران جاریست، موافق نیستم. اینو به برداشت من برمیگرده و شناختی که از جامعه امروز ایران دارم، به بهترین جامعه ایه که میشناسمش، بیشترین در میان جوامعی که میشناسم بیشترین شناخت برداشت دارم، اما اصراری رو این قضیه ندارم. من از این زاویه نگاه نمی کنم که اگر مسئله اولویت نداره تعطیل میشه. خانم علی‌نژاد دوست دارن که اینو بگن، یعنی نسبت بدن به من که آره چون اولویت نداره باشه بعداً. اصلا اینطور نیست. گروه های اجتماعی، زنهای ایرانی بسته به توانشون، بسته به اولویت های زندگیشون، در تمام عرصه های حقوق زن باید مبارزه کنن. مسئله من اینه که امر مثلا قوانین مدنی، قوانین استخدام کشوری، مجموعه اینا با حجاب و بی حجاب همه رو مورد آسیب قرار میده. اما با این همه خانم مسیح علی‌نژاد دوستان توی این عرصه فعالیت کنن، عالیه. زنان ایرانی 40 سال در این مورد فعالیت میکنن. حاصل این 40 سال این شده که اون زمان وقتی خانم دکتر هما دارابی خودشو آتش میزنه، هیچ انعکاسی در جرایدی که روزنامه های ایران نوشتن، من اون زمان ایران بودم، هیچ انعکاسی نداشت. اما این راه 40 سالی که پیموده شده، بنابراین در تمام عرصه ها میشه کار کرد. نکته ای که میخوام به این مسئله اضافه کنم اینه که لغو حجاب اجباری برخلاف نظر اون دوستمون و صحبت خانم علی‌نژاد محل نمی کنه مسئله زن رو. کما اینکه ما در دوران شاه
حجاب اجباری نداشتیم. بسیاری از همین قوانین ضد زنی که شما می‌بینید اون وقت هم بود، از قتل ناموسی بگیرید، مسئله ارث نصف دختر نصف پسر، و حتی اون قانون حمایت خانواده در عمل با این قانونی که الان هست فرق زیادی نداشت. و هیچ عقدی که میره بدون اجازه زن اولش، اولا که شما میدونید مرد اگه میخواست میتونست بگیره، در طبقات فقیر باز هم مرد زنشو کتک میزد اون اجازه رو میگیره، مردان طبقات بالا که مشکلشون جور دیگه حل میکردن. اون زمان یه جریمه برای مرد بود، اون جریمه رو الان برداشتن، الان هم همون اجازه زن اول لازمه، ولی همون وقت هم الان فرمالیته بوده. اگه فرهنگش وجدان فرهنگی جامعه تغییر نکنه، که بسیار تغییر کرد تا به امروز، حقوق زن در گروه یک مسئله نیست. ما حجاب اجباری نداشتیم، ولی وضع اشتغال زنان، تحصیل زنان، افتخار خانواده ها که نمیذاشتن دختر رو درس بخونن، و مجموعه قوانین مدنی همه خانم... هم بود.
خانم محمدی، باز هم در برمیگردیم در مورد این مسئله صحبت میکنیم. همونطور که گفتم میخواستم که درباره مسئله فرهنگ عمومی و ارتباطش با مسئله محدودیت برای خانم ها هم صحبت بکنیم. خانم علی نژاد، شما فکر میکنم نکته میخواستید بگید، اگر اجازه بدید ما بریم.
من میخواستم سوال بپرسم که خانم محمدی فقط میتونه به من یه جواب کوتاه بده که آیا وضعیت زنان رو واقعا بعد از انقلاب فکر میکنه که خیلی بهتر از قبل از انقلاب شده، و آیا این دستاورد زنان ایرانی ربطی به انقلاب و ربطی به جمهوری اسلامی داره، یا عملیات خود زنان بوده، تلاش خود زنان بوده؟
خانم محمد، شما چی فکر میکنید در مورد این نقطه؟
انقلاب در گروه مبارزات جامعه مدنی، همه تغییرات شرط اولش مبارزات جامعه مدنیه، که از 100 و خورده‌ای سال پیش زن ایرانی برای حقوقش فعالیت میکرد. سال 53 شد یک قانون دست پا شکسته حمایت خانواده. بنابراین همیشه اصل مبارزات زنان و در ایران هم خوشبختانه جاری بوده.
بسیار خوب، از هر دوی شما تشکر میکنم و ازتون خواهش میکنم که پشت خط همچنان همراه ما باشید. بریم نظر یکی دو نفر دیگه از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم که منتظر هستن پشت خط برگردیم. خانم نسترن، به شما سلام میکنم و در این روز، روز جهانی زن، از شما میپرسم. میدونم مدتی پشت خط هم بودید، بحث ها رو شنیدید. درباره صحبت امروز ما درباره مسئله حجاب اجباری چی فکر میکنید؟ چقدر مسئله است برای زن امروز ایران؟
سلام بر شما و مهمونای عزیزتون. من فکر میکنم که اصلا اولویت بندی در مورد حجاب یا مسائل دیگه، اصلا اولویت بندیش درست نیست. به نظر من همه چیز مهم هستش، حجابم در همون مرحله اول اصلا خیلی مهم هستش، و اینکه میان اینا رو طبقه بندی میکنن، این کار اصلاح طلبا و گروه های چپ بود. اون موقع هم تا کسی زمان انقلاب حرف میزد میگفتن الان اولویت مثلا فرض کنید چیز دیگه هستش، و با طرح اینجور موضوعات مخالف بودن، الان هم مخالف هستن. و اینکه هی میان جامعه ایرانو با زمان شاه مقایسه میکنن، میگن اون موقع هم اینا بوده. خب اون موقع هم یه سری چیزا بوده، ولی باید روندشو میدیدیم. اگر اون حکومت بود اینا همه حل میشد، بهتر میشد، نه اینکه بدتر شده باشه. و اصولا اصلا مقایسه با اون زمان کار درستی نیست، برای اینکه ما اون زمانو باید بریم تو زمان خودش ببینیم. ما الان نمیتونیم اون زمانو بیاییم با الان مقایسه بکنیم. اون زمان در 40 سال پیش ما حتی مترقی تر از سوئیس بودیم. حالا الان بیاییم بگیم که الان مثلا بهتر شده یا اون موقع بهتر شده، به نظر من اصلا مقایسه درست نیست.
درست
و بله، اصلا مقایسه درست نیست، بلکه هر چیزی رو در موقع خودش ما نگاه بکنیم. و بله، به نظر من این حجاب یک مقدمه هستش برای ایدئولوژی جنسی اسلامی و در زمینه پوشش، که حالا این باعث آزار خیلی هسته. ولی نه، اصلا این اولویت بندی ها بگیم این الان مهمه و حضانت بچه مهمتره و اون مهمتره، به نظر من این اصلا حرف درستی.
ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم نسترن عزیز که در برنامه شرکت کردید. بریم سری بزنیم به کاربرانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی صدای خودشون رو به دست ما میرسونند. اگر اشتباه نکردم خانم لیلی هستن شنونده بعدی ما.
سلام، من ایران زندگی نمی کنم ولی چند سال یه بار به ایران سر می زنم. آخرین باری که اومدم به ایران خیلی تفاوت احساس کردم، از این نظر که زنها تو مکانهای عمومی مثل اتوبوس‌ها، هر جای عمومی که دسترسی نداشتن پلیس یا گشت ارشاد بهش، قشنگ می‌دیدم که زنها روسری از سرشون برداشتن، به خصوص مسافرت‌هایی که می‌رفتم سفر به جاهای تفریحی، این خیلی مشهود بود. و من فکر می‌کنم واقعاً این تأثیر کاری هست که مسیح علی نژاد کرده. نقش اصلی رو زنان ایرانی دارن ایفا میکنن، ولی مسیح علی نژاد صدای اونها شده، صدای اونها رو به گوش همه میرسونه، اونها رو منسجم کرده و بهشون فرصت رو داده که صداشون رو به همه جا برسونن و همین به نظر من حرکت زنان ایرانی رو در مقابله با حجاب اجباری خیلی قوی تر کرده و روز به روز هم آثارش رو در جامعه میبینیم.
بسیار خوب، این هم شنونده ما خانم لیلی بود. عطف فردگیر همشناسی ماست. آقای شهاب روی خط ارتباطی به طور مستقیم به شما سلام میکنم. آقای شهاب عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروزمون، بحث حجاب اجباری و فعالیت در زمینه حقوق زنان؟
با درود و تبریک روز زن، دو تا موضوع رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم.
بفهم.
اولا اینکه این ظلمی که به زنان ایرانی شده نمادش حجابه. بعد من با خانم علی نژاد کاملا موافقم، ایشون یکی از زنان مبارز ایرانه، به ایشون افتخار میکنم. دوم این که از دید خودم به عنوان یک مرد در این ظلمی که به بانوان ایرانی شده، ما مردان ایرانی یعنی به یه صورتی ما هم مقصر بودیم تو این 40 سال. مثلا وقتی گشت ارشاد مزاحمه با خانوما میشه تو خیابون، ما ساکتیم، ما میریم استادیوم، خانوما نمیرن، ما میریم استادیوم لذت میبریم از دیدن بازی، برامون مهم نیست.
به نظر شما چه کار باید میکردن مردا که نکردن وقتی شما میگید مقصرید؟
باید همین چیزا، خیلی کارا آقایون میتونن بکنن. شما اسم بکنید همین استادیوم نرن، هیچکی استادیوم آریامه هیچکی نره استادیوم، خب مجبورن که یه فکری برش بکنن، چون یه بعد جهانی پیدا میکنه. یا مثلا صحبت شد در رابطه با قبل از انقلاب، مسئولیت مردان 40 سال گذشته، اگه این انقلاب نمیشد الان بعد از 40 سال اصلا اون موضوعی که مطرح بود برای آقایون و اینا دیدشون عوض می شد. شما حساب کنین تحصیل کرده های اون موقع میزان مردایی که با سواد بودن، سواد سیاسی داشتن، فرهنگشون آشنا بودن، با الان تعدادشون چقدر بیشتر شده، فرق کرده.
بسیار خوب، ممنون
در این زمین موقع. ولی من پیشنهاد میکنم به آقایون که اونا هم میتونن گامای موثری بردارن برای اینکه این زون به خانم ها تموم بشه. این
متشکرم از شما آقای شهاب عزیز، ممنون که با ما تماس گرفتید، صحبت کردید. خیلی کوتاه از تلگرام صحبت های موین رو بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ خانم علی نژاد و خانم محمدی.
متاسفانه اون اکثریت جامعه و روشن فکران جامعه اون روز نتونستن بر اقلیتی که حکومت رو در دست داشتن پیروز بشن و این حجاب اجباری با زر و زور به پیروزی رسید. اینجا جا داره از زحمات مسیح علی نژاد تشکر کنیم بابت این سالهایی که با حجاب اجباری مخالفت کرد و کمپینهایی رو راه انداخت تا زنان و دختران ایرانی رو هوشیار کنه نسبت به این که از حق خودشون دفاع کنن.
بسیار خوب، خب بریم باز هم همراه بشیم با میهمانان برنامه‌مون و درباره مسئله فرهنگی، اون بستر فرهنگی که در جامعه به چشم میخوره صحبت بکنیم. خانم محمدی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد واقعا جامعه و فرهنگ عمومی تأثیر داره در بهبود یا پایمال شدن حقوق زنان؟ تا چه حد میتونیم این سهم رو برای حکومت قائل بشیم؟ تا چه حد برای فرهنگ عمومی؟
ببینید، من یه بار دیگه هم گفتم در توسط خانم علی نژاد، عامل فرهنگی اصل و اساس اون قوانینیه که نیست، قوانینی که باید بیاد. یعنی قوانین، حکومت ها در هر حال خودشون رو موظف میدونن و به نفعشون هست، به نفع بقای خودشون هست که انتظارات جامعه رو برآورده کنن. اگر یک جامعه مسئلهش به نوعی بزرگ بشه، به نوعی طرح بشه که مسئله عمومی بشه، حکومت ها احساس خطر میکنن. هر کدوم میخوان باشن، از فاشیستترین تا دموکراتترین حکومت ها، میبینن که کجا مشکل مردم هست، اونجا حداقل میخوان که رنگ و لعاب بزنن، حتی همون رنگ و لعاب تغییر میده شرایط رو. این که من به گذشته اشاره کردم نه برای این بوده بگم 40 سال تغییر نباید ایجاد میشد، نه، همه جا تغییر ایجاد میشه، ولی خب یه وقت اتفاق میفته مثل افغانستان که همه دستاوردها از بین میره، زنا نقاب هم میبندن، تو خونه میرن، مدرسه هم نمیرن. ما در ایران کشوری رو داریم که 130-140 سال پیش از این مبارزه کردن، از دربار ناصرالدین شاه تا جو سلطنه. خانم اثرآبادی 100 سال پیش از این مدرسه دختران ایرانی رو درست کردن. بنابراین انتظاراتی از جامعه ما میره بیشتره و همینطور هم شده. من فقط خواستم بگم اگه برای اون دوستانی که فکر میکنن لغو حجاب اجباری حقوق اولین قدم در تعمیر حقوق زنه، اینطور نیست. قوانین جون سختی دارن. شما ببینید اینا نمیتونستن قانون ارث رو در زمان شاه هم سر این قضیه دعوا بود، الان هم بود، ولی بالاخره اینها تونستن که قانون ارث رو، چون شامل همه زنا میشد، توجه دارید فقط زنای بی حجاب نبودن، اینا اومدن ارث زن رو که یک هشتم از هوا بود به قوانین اسلامی همیشه بود، اون وقت هم بودن، تغییر دادن و آوردن به قیمت کالا. یا اینکه اومدن مستمری زنان، شما میدونیم که وقتی اگر زنی مستمری شوهر فقید یا جدا شدهش رو میگرفت، اگر ازدواج میکرد دیگه بهش تعلق نمیگرفت. این قانون در اروپا هست ولی امروز در ایران هم هست. چرا؟ چون زنان شهدا هم در این مسئله دخیل بودن. یعنی منظور من از اولویت بندی اصلا این نیست که جدا بشه، یه مسئله کنار گذاشته بشه، تعطیل بشه. نه، باید بدونیم که مسائل در جای خودشون باید پیگیری بشن. هرگز این کمپین ها نمیتونن اصل قضیه حقوق زن رو در ایران تغییر بدن، برای اینکه هر چه قدم خانم علی‌نژاد بگن به دوستان ایشون، میدونم که این مسائل جذابیت داره، ولی به زندگی روزمره زن ایرانی از فقیر تا مرفهش ربطی نداره. بنابراین فرهنگ عامل اصلیه. اون تغییراتی تو جامعه میمونن که در وجدان جامعه، در فرهنگ عمومی جامعه پیکنی شده باشن و عمومی شده باشن.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. خانم علی‌نژاد، برای شما هم حدود 2-3 دقیقه در پایان برنامه وقت داریم، در مورد جامعه، بستر فرهنگیش و البته اگر پاسخی دارید میشنویم.
ببینید، من میخوام به خانم محمدی عزیز بگم که خیلی بده که ما بیایم بگیم که این مسائل جذابیت داره یا شما احساسات افکار عمومی رو تحریک میکنید. نه، اینطور نیست. ما داریم در مورد یک نظام توتالیتر حرف میزنیم که شریعت مسلط بر قانون، داریم از یک حکومتی حرف میزنیم که زن رو در واقع یک شهروند درجه دو قرار داده و مردها رو هم به مثابه آلت‌های جنسی سرگردانی که همیشه در حال تحریک هستن، کنترلی بر قرارداد جنسیشون ندارن در نظر گرفته. بنابراین وقتی ما راجع به موضوع حجاب حرف میزنیم، اتفاقا اولین بار هست که بدون احساسات و از منظر منطق و یک مبارزه مدنی داریم حرف میزنیم. چرا؟ چون موضوع حجاب اجباری فقط مربوط به زنی نیست که حجاب نمیخواد، مربوط به مردان ایرانی هم هست. توهین به شعور یک ملته، توهین به شعور اون زنی مثل مادر منم هست که حجاب سرش میکنه. بنابراین کسانی مثل خانم محمدی یا بقیه اصلاح طلبان که خودشون در ایام انتخابات با تحریک احساسات افکار عمومی و وعده های کاذبی مبنی بر اینکه گشت ارشاد رو از بین خواهند برد، زنان رو نباید به زور روانه بهش کرد، زنان وارد استادیوم ها خواهند شد، اینا شعارهای خانم مولاوردی بود که خانم محمدی و بقیه دست دادن براشون و حتی یک دوره من خودم در این شعارها دست می‌زدم. ولی بعد متوجه شدم که اتفاقا احساسات نسل من رو تحریک میکنن، ما رو میبرن پای انتخابات. ولی اگر زن ایرانی عملیات پیدا بکنه، قدرت پیدا بکنه، توانمند بشه و خودش تبدیل بشه به نماینده و صدای خودش، دیگه دچار این احساسات کاذب نمیشه و با منطق و عقل خودش به این موضوع ساده فکر میکنه که دلم میخواد در پایان برنامه‌تون همه بعد از اینکه قطع کردن به این فکر کنن. چطور ممکنه زن ایرانی انقدر بالغ نباشه از دیدگاه یک حکومت که لباس تنش رو انتخاب بکنه، ولی در هر 4 سال اصلاح طلبان دعوتشون میکنن میگن بیاین و برای خودتون رئیس جمهور انتخاب بکنید. تا مادامی که ما نتونیم برای تنمون و برای سرمون خودمون تصمیم بگیریم، به نظرم افتادن در ورطه احساسات کاذب و شعارهای پوپولیستی اصلاح طلبان خطا و غلط هست.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. متاسفانه زمان برنامه‌مون به پایان رسیده. از هر دوی شما تشکر می‌کنم، خانم مسیح علی نژاد و خانم ملیحه محمدی، که در برنامه امروز ساعت ششم شرکت کردید. من نیوشا بقراطی هستم، ازتون دعوت می‌کنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. روز جهانی زن در سایر بخش‌های رادیو فردا هم جای خواهد داشت، از جمله در بخشی که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید. همچنان باشید با رادیو فردا و برنامه‌های ویژه ما.